فرمودید قصه برای بیدار شدنه، برای درک بیشتره، برای حس بیشتره. من معتقدم که اگر میخواییم فرد مثبتی باشیم، اگر میخواییم کارمند خوبی باشیم، اگر میخواییم مادر و پدر خوبی باشیم، اگر میخواییم انسان خوبی باشیم، باید قصه بشنویم و قصه بگوییم. ما در قصه زاده شدیم و داریم قصه خودمون رو تکمیل میکنیم، روزمره داریم قصه برای همدیگه تعریف میکنیم، ولی فقط اسمش رو نمیدونیم قصه دیگه. همین حتما اگر شنوندگان شما یک لحظه به روزی رو که گذرون در فکر بکنن، شاید تمام روایتی رو که از روز خودشون داشتن با همسرشون، با همکارشون، با فرزندشون در میون گذاشتن، اون در حال قصه گویی بودن. فقط مسئله این است که ما نمیدونیم داریم قصه میگیم، ما قصه رو داریم زندگی میکنیم. پس وقتی مسئله قصه و قصه گویی انقدر مهمه که ما روزمره داریم زندگیش میکنیم، کافیه یه ذره بهش دقت بکنیم. مخصوصا این روزها خیلی خیلی خوشحال میشم اگر بگم امیدوارم که خانواده ها به نقش حقیقی قصه پی ببرن، شاید بتونن آرامش رو در زندگی بچه ها پیش از پیش ترویج بدن. و اینکه سوال کردید برای کوچکتر هاست، نه قصه اصلا برای کوچکتر ها نیست، قصه برای همه مردم ماست، برای همه انسان هاست، برای همه گروه های سنی.
درود بر شما خانم دارابی. این خروجی جشنواره 24 به چه شکل خواهد بود؟ یه سری هم بزنیم به این جشنواره. آیا اتفاقاتی که رخ داده تو این چند روز با مراسم اختتامیه تمام خواهد شد؟ یعنی ما این اتفاقات رو میذاریم کنار، یا نه برنامه هایی هم دارید برای اینکه حالا اتفاقاتی که افتاده، افرادی که برگزیده شدن بتونن فعالیت داشته باشن، ازشون حمایت بشه و اتفاقات خوبی رو شاهد باشیم و این قصه ها واقعا ورود کنه به زندگی مردم؟
بله، عرض کردم خدمتتون که ما قصه گویی رو یک برایند نمیبینیم، ما یک فرایند میبینیم قصه گویی رو. جشنواره قصه گویی امروز جناب آقای محمد علاوتی، مدیر کل، مدیر عامل کانون پرورش کودکان و جوانان، در اختتامیه سخنرانی که کردن گفتن که جشنواره 24 تمام شد اما کار جشنواره تمام نشد.
بحثا.
و ما قصه گویی رو همچنان خواهیم داشت. امیدواریم بتونیم تولید محتوا بکنیم. برنامه‌مون اینه که از قصه هایی که شنیدیم و دیدیم در جشنواره بتونیم به سمت چاپ کتاب یا شاید کارهای تصویری بریم. یه سری برنامه ها داریم، به اضافه این که خدمتتون عرض کردم ما 31 جشنواره، 31 انجمن قصه گویی داریم که قصه گوهای برگزیده این جشنواره رو به این انجمن ها دعوت میکنیم، سعی میکنیم از تجربه‌ای که داشتن استفاده بکنیم، کارگاه براشون بذاریم و
خیلی از شما سپاسگزاریم. ممنونم از شما، سپاسگزارم از شما، خدا قوت میگم به شما سرکار خانم دارابی و همه همکارانتون. امیدوارم که شاید اتفاقات خوبی برای حوزه قصه گویی در داخل کشور باشه.
از وقتی که به این
بزرگواری انجام وظیفه بود،
یه مهم دارید،
امیدوارم
قصه زندگی شما و شنوندگانتون هر روز
بهتر از این باشه. ان شاء الله، سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارت.
خدا
شنونده گفتگوی شهاب دارابیان با سرکار خانم الهام دارابی، مسئول دبیرخانه 24مین دوره جشنواره بین المللی قصه گویی کشورمون بودیم. اتفاقی که در شهر زیبایی از رقم خورده و درباره فراز و فرودهای این رخداد و البته جایگاه قصه گویی در فرهنگ و تمدن ایرانی که بسیار بسیار گستره عظیمی هم داره، این گفتگو به شما تقدیم شد. اما با توجه به اینکه آرام و آهسته داریم به لحظات روحانی، عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم، همکارانم در پخش بخش اذان گاهی رو به شما تقدیم خواهند کرد. با افتخار بعد از بخش اذان گاهی بار دیگر با ادامه برنامه تقاطع فرهنگ با شما همراه هستیم. اما مطابق همیشه، من کمترین امین خرمی از شما نازنینان تمنا دارم که تک تک همکاران من به وسعت و واسعه قلبتون تمامی ملت شریف ایران و مردمان جهان رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایی، به ویژه امید دیگر آن که در این لحظات مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. التماستون.
عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:37 است.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
أذان المغرب بأفق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم محمد غفاری.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
برحمتك یا ارحم الراحمین. بار دیگر آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما نازنینان رو خاصه در این لحظات روحانی و عرفانی از آن مغرب و افق تهران دارم و ملتمس دعای خیر شما هستیم. برنامه تقاطع فرهنگ رو در حال شنیدنش هستید، برنامه‌ای که مرور رصدی داره بر مهمترین اتفاقات و حوادث حوزه فرهنگ و هنر طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم. چاشنی ورود به حوزه اخبار، بحث گفتگو محور با نگاه کارشناسان است.
پرانتز
اما در این بخش مهمان جانی داریم که از طریق خطوط ارتباطی میزبان صدای گرمش هستیم، حقیقتاً یکی از اهالی حرفه‌ای حوزه تئاتر و البته رسانه گرمی مانند رادیوست. خب قطعاً دوستان عزیز می‌دانند که بخش نخست 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با حوزه رادیو تئاتر و نمایش‌های رادیویی از 25 دی ماه کار خودش را آغاز کرده و تا فردا همین رویداد ادامه داره که تماشاخانه مهر حوزه هنری میزبان نمایش‌های رادیو تئاتر هستش. بهرام سروری، نژاد عزیز و بزرگوار که خودش هم دستی گرم در حوزه تولید نمایش‌های رادیویی داره در مقام کارگردان و بازیگر، از بازیگران خوب حوزه تئاتر کشورمون هم به شمار میره. در گاه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و بخش رادیو تئاتر در مقام داوری انتخاب آثار هم در حقیقت بوده و همکنون میزبان صدای گرم بهرام سروری نژاد هستیم. درود میفرستم بهت بهرام جان، خوش آمدی به تقاطع فرهنگ.
خواهش میکنم. به نام خداوند دوستی ها سلام عرض میکنم خدمت شما همینجان عزیز. من خیلی عذرخواهی میکنم، یه ذره داشتم راه میرفتم اگه نفستم پس میزنم، خواستم سریعتر به جایی برسم که بتونم باحت با شما صحبت کنم.
بزرگوارید، ممنونم.
خیلی ممنونم از این تعریفایی که کردی آقا.
دم شما گرم.
سلامت باشید. من که در محضر شما چه در مقام دوست و بیشتر از اون در مقام شاگرد فراوان آموختم و میدانم که دوستان عزیز شنوندم با صدای گرمت و نمایش‌های مختلف و متعددت خاطره‌های فراوانی دارن. در انبان جوایز و جشنواره‌ها قطعاً بسیار بسیار پرتجربه هستی و درخشان. این بار اما ساحتت و جایگاهت فارغ از شکل اجرا در مقام داوری بودی. یک نگاهی بندازیم به کیفیت کلی آثاری که شما در حقیقت از استان‌های مختلف میزبانشون بودید. با این روی کرد بحث تخصصی رو آغاز خواهیم کرد.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. عرض به حضورتون، خب همونطور که شما فرمودین و مستحضر هستین، ما برای انتخاب آثار در جشنواره فجر امسال برای بخش رادیو تئاتر فکر میکنم چیزی نزدیک 80 اثر رو شنیدیم.
بله.
و از بین اونها تعدادی رو انتخاب کردیم که خب در واقع بهترین کارها رو ما انتخاب کردیم. این کارهایی که انتخاب شده به این معنا نیست که کارهایی بی عیب و نقص هستن و کارهایی هستن که 100% همه چیزشون مثلا خوب هست و تمام اصول رو رعایت کردن. نه، در بین کارهایی که شنیدیم بهترین بودن. خب یکی از چیزهایی که خیلی مهمه تبیین و شناخت خود رادیو تئاتر. ما توی کارهایی که شنیدیم بعضیا معلوم بود که هیچ تصوری، هیچ در واقع شناختی نسبت به رادیو تئاتر ندارن.
بله.
اینو به این علت عرض می‌کنم که مثلا بعضی از اثرهایی که ما شنیدیم به این شکل بود که گفته بودن که کارتون رو باید ضبط کنیم و بفرستید در بخش رادیویی شنیده بشه و انتخاب.
درست.
دوستان اومده بودن یه میکروفون گذاشته بودن جلوی صحنه، نمایش رو اجرا کرده بودن و ضبط کرده بودن.
عجب.
آره، و اونو برای ما فرستاده بودن. یا اینکه مثلا یکی میسته بود که فکر میکنم دو تا اثر هم فرستاده بود، نمایش رو منو گذاشته بود جلوی خودش و شروع کرده بود بخوندن و کاملا هم بی‌حس و حال.
بله بله.
بدون هیچ در واقع
کارش مونولوگ بود یا شخصیت‌های مختلف داشت، همه رو خودش میخوند.
شخصیت‌های مختلف داشت و خودش میخوند همه.
بله.
و این برای ما اصلا جای خیلی یعنی تعجب و سوال بود که اینایی که اومدن شرکت بکنن در این بخش چرا هیچ شناختی ندارن.
بله واقعا.
مگه چندین سال ما رادیو تئاتر رو نداشتیم در جشنواره‌های مختلف، هم جشنواره فجر هم جشنواره های دیگه، چرا الان نمیشناسن؟ چرا نمیدونن رادیو تئاتر چیه؟ خب حالا ما از اون بخش اونها رو گذاشتیم کنار، اما در بخش رادیویی هم در انتخاب آثار خیلی از دوستان اصلا به این فکر نکردن که یک نمایش رادیویی نمایشی هست که شما رو باید با خودش ببره تو عمق اون ماجرا.
کامله، کامله.
هر چیزی که هست و این اتفاق نمی افته مگر با باز هم میگم شناخت حالا عناصر رادیویی. شما وقتی میاد توی نمایش رادیویی که کاملا قرار هست که حالت رئالیستی داشته باشه، از افکت های الکترونیک استفاده میکنی، به خصوص برای دم دستی ترین افکت ها مثل راه رفتن.
درسته.
مثل درباز کردن. خب ما خب نبودیم مطمئن از سر ضبطش، اما از صدایی که میشنویم کاملا مشخصه که این یک در واقع صدای الکترونیکیه، صدای کامپیوتریه. علتش هم این هست که اصلا با بازیگر مچ نیست، با
بله.
بازیگر همخوانی نداره.
بله.
با
حس بله.
بازیگر یکی نیست و صدای پای این آدم با صدای پای اون آدم همش یکیه، هم میزان کوبشی که روی زمین داره، هم ریتمش، همین که شما خب به هر حال میدونید راه رفتن یک زن با یک مرد متفاوته.
درسته.
راه رفتن یک جوان با یک مسن متفاوته. در این بخش ما خیلی ضعف داشتیم، اما خب به هر حال ما سعی کردیم که به متن نگاه کنیم، به بازی ها، به کارگردانی، به اتمسفری که ایجاد میشه که اصلاً میکنم من هنوز نفسم کامل جا نیومده که بتونیم در واقع انتخاب شایسته تری رو داشته باشیم از بین آثار رسیده.
درسته. یه دو سه دقیقه دیگه ما فرصت داریم جام سروری نژاد. من میخوام از فرمایش خودتون وام بگیرم. خب قطعا تمامی بخش های حرفه‌ای برای تولید یک اثری که حداقل در کمترین حالت استاندارد لازم برای ورود به بزرگترین رویداد تئاتری کشور و یعنی جشنواره تئاتر فجر رو باید داشته باشه که باید مد نظر دوستان باشه. دیروز هم با جناب دکتر رهبر دبیر بخش مدیر بخش رادیو تئاتر جشنواره که صحبت می‌کردم به نکات شما در حقیقت ارجاع و اشارت داشتن. خب فارغ از این که فصل مهمی از تولیدات در شبکه‌های رادیویی استان‌ها تولید شده، ما در بدنه آموزش چرا به قول معروف گفتنی شاهد این ضعف‌ها هستیم که خب خروجی اون رو در تولید چنین آثاری می‌بینیم؟ کجا راه رو اشتباه رفتیم؟ حد اکثر دو دقیقه فرصت داریم.
خواهش می‌کنم. ببین بحث آموزش، خب طبیعتاً من نمی‌تونم در این زمینه صحبت بکنم، برای اینکه یک بخش مدیریتی ما اصلا توی سازمان بخش آموزش رو داریم و میرن دوستانی که توی بعضی از شهرها ورکشاپ هایی رو برگزار میکنن، آموزش هایی رو میدن، اما اینکه چطور از اونها استفاده بکنی خیلی مهمه.
بله،
یعنی صرفا اینکه بری چند تا چیز رو بگی فایده نداره، تجربه لازم داره. تجربه اینکه اون شخصی که داره این کار انجام میده بدون اشتباهش گذاشت و مثلا چقدر خوب میشد که ما میتونستیم در کنار این دوستانی که میان جشنواره فجر نقد و بررسی داشته باشیم، صحبتی بکنیم، کارگردان رو بیان بگیم آقا کار شما قبول شد،
بله،
اومد،
بله.
اجرا هم رفتی، اما در بخش رادیویش این ایرادا رو داشتینا، این بخشش ایراد بود. خب ما این ایرادا رو الان توی این مقطع نمیتونیم بهشون بگیم و این میمونه سال آینده یا جشنواره دیگر اون دوست عزیز میاد شرکت میکنه.
درست.
و همون اشتباهاتی رو که توی این کار داشته اونجا هم تکرار میکنه، دیگه خب اشتباه ناپذیره. ولی اگر که بشه به شکل کاملا حالت نقد و بررسی و ورکشاپ هر چیزی بخوام اسمشو بذاریم اتفاق بیفته، طبیعتاً خیلی میتونه مفیدتر باشه.
آره، نکته بسیار مهمی بود. اتفاقی که برای آثار صحنه‌ای هم داره میفته، همواره حداقل بدنه منتقدان تئاتر دارن میگن که بی ویژه در رویدادهای بزرگی مثل جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که مخاطبان فراوانی هم داره، حتما باید بعد از اجراها یا در قالب مثلا یک نشستی به نقد و بررسی آثار بپردازیم تا این ضعف‌ها و آسیب‌ها عیان بشه و دوباره به سال آینده در حقیقت منتقل نشه. نکته که به شدت مورد غفلت قرار میگیره، وقتم راجع به چرایی صحبت میکنیم دوستان عموما مسئله بودجه رو به میان میآورند و خب این دیگه بخشی از شوربختی ما و عرصه هنر تئاتر هستش. بهرام سروری عزیز، از همین دور نزدیک دستتو به گرمی فشارم. ممنون که با ما همراه بودی.
30 ثانیه فقط اینو بگم،
سال
گذشته جشنواره های تئاتری یه بخش نقد و بررسی داشت و خیلی مفید بود.
دقیقاً.
چه جشنواره دانشجویی، چه جشنواره های فرد، چه جشنواره های دیگه، ولی این بخش حذف شده و به نظرم جای خالیش احساس میشه کاملا. امیدوارم که توی برنامه‌ریزی ها این بخش هم دوباره برگرده.
انشالله. بسیار نکته درستی بود. بهترین ها رو برات آرزو میکنم. نفست همیشه گرم باشه.
بزرگواری.
یا علی، خدا نگهدار.
فکر کنم باز هم به خاطر اینکه من صدام خیلی مناسب. اختیار
دارید آقا، منت‌پذیرم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا. من امین خرمی گفتگو کردم با بهرام سروری نژاد عزیز که در کنار جایگاه و مقامش به عنوان کارگردان و بازیگر تئاتر و نمایش‌های رادیویی به عنوان داور بخش رادیو تئاتر 41 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر همراه بود و از زاویه دید او کم و کیف این آثار مورد رصد قرار داد. اما برگ پنجم برنامه امروز تقاطع فرهنگ بار دیگه نقد و نظری است به بزرگترین و مهمترین جایزه ادبی کشورمون، جایزه جلال.
پیشخوان.
خب در این بخش بار دیگه همراه میشیم با شهاب دارابیان عزیز و مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی هم با ما همراه هستن. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. آقای خرمی، طی روزهای گذشته مشاهده مراسم اختتامیه 15مین دوره جایزه جلال آل احمد بودیم و اتفاقات خوبی داشت این دوره. آقای خرمی، یکی از اتفاقاتش این بود که ما هنوز فراموش نکردیم که طی سالیان گذشته ما یک جایزه داشتیم که از توی همین مؤسسه خانه کتاب برگزار میشد به نام جایزه پروین و دلیل برگزاریش این بود که به شکل خاص به حوزه بانوان میپرداخت.
بله.
و شاید این نگاه این بود که بانوان ما در مقایسه با آقایون شانس کمتری داشتن در جایزه هایی مثل جایزه جلال یا در جایزه شعر فجر. اما امروز خوشحالیم که انقدر بانوان ما در عرصه ادبیات پیشرفت کردن که دبیر مهمترین جایزه ادبی کشورمون به نام جایزه جلال سرکار خانم وجیه سامانی هستن و قراره که با ایشون صحبت کنیم. خانم سامانی سلام، وقتتون بخیر، خدا قوت بابت این مدتی که واقعا میدونم روزهای خیلی سختی داشتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
بزرگوارید خانم سامانی، از دوره 15ام برامون بگین و اتفاقاتی که رخ داد. ما در روزهای گذشته شاهد برگزاری مراسم اختتامیه بودیم، یک نگاهی داشته باشیم به این دوره و آثاری که بررسی شد. حالا در 4 بخش آثار بررسی شد، چند بخش جنبی هم داشتش جایزه، اما بپردازیم به حوزه‌ی اصلی که ما تنها یک برگزیده در بخش مستند نگاری داشتیم. صدای ما رو دارید خانم سامانی؟ الو، فکر میکنم ارتباطمون
قطع شده. حالا همکارانم مجددا تلاش میکنن تا این ارتباط رو برقرار بکنن. نکته بسیار درستی رو هم شهاب دارابیان و در ابتدای برنامه هم سرکار خانم پورخامنه بهش ارجاع و اشارت داشتند. اگر بحث مالی رو کنار بگذاریم که خب شاید در مواردی یکی از دلایلی که عنوان میشه در عدم انتخاب آثار برگزیده به پرداخت این وجه، یعنی مبلغ 250 میلیون تومانی باشه که شاید فشار مالی زیادی رو به حالا دستاندرکاران برگزار کنندگان وارد میکنه، اما عدم معرفی آثار برگزیده گاه این مسئله رو با خودش مهم رو داره که آیا واقعا کارنامه یک ساله فعالان ما در تمامی عرصه ها و که به کتاب داره ختم میشه هیچگاه نمیتواند در مقام معرفی اثر برگزیده باشه؟ این سوال بزرگی. شهاب جان ارتباطمون برقرار شد.
سپاسگزارم. حالا این نظر هم دیدگاه مختلفی داره. عده‌ای میگن که چون این جایزه مهمترین جایزه است نمیشه هر اثری رو برگزیده انتخاب کرد. بله. و باید یه شرایط خاص داشته باشه. اما نظر خانم سامانی رو بپرسیم در رابطه با این حوزه. خانم سامانی، یه توضیح میدید از این دوره چطور گذشت؟ آثار رو چطور ارزیابی میکنید؟ بخش جنبی رو هم اگر دلتون خواست یک توضیح بفرمایید.
عرض حضورتون که ما طی یک دوره داوری قریب به 2 ماه حدود 2600 اثر رو در 4 رشته اصلیمون به داوری نشستم، داوران محترممون، و حالا طبق صحبتی که الان شما هم داشتید در مورد داشتن یا نداشتن برگزیده، من دوستان بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنم.
بفرمایید، چون نظرات مختلفی هم تا این سال گذشته مطرح شده.
من از ابتدایی که دبیری این رویداد رو پذیرفتم واقعا با این نیت و با این میل قلبی وارد شدم به این دبیری این جشنواره که قطعا داشته باشیم، یعنی با این امید و آرزو اومدم و تو جلسه اولم به تمام داورای چارگانه گفتم با این روی کرد نگاه کنید که ما دوست داریم واقعا برگزیده داشته باشیم.
درست.
اما بعد از اینکه کارها خوب به هر حال بررسی شد، ریزش های اولیه انجام شد و ما یه مقدار پیش رفتیم، به هر حال داوران به صورت تخصصی و حرفه‌ای کار رو بررسی میکنن. وقتی که خب با هم دیگه صحبت میکردن، با هم دیگه اجماع